وقتی در جهرت محیط مونم از همین در جهرت به بالاتر به اضافه در جهرت که بدن آدمی هست جمع که بشه یه دفعه گرمازدگی عارض میشه. خب سوال پیش میاد گرمازدگی چه آره چه علامت هایی داره؟ توجه داری؟
بله.
خب اولین علامت هایی که ما در مورد گرمازدگی داریم این هستش که افراد گرمازده در جهرتشون میره بالا، سردرد دارن، سرگیجه دارن، حالت بد و اشتهایی دارن، یکمی تشنه شده، تپش قلب دارن، تون تون نفس میکشن، عرق میکنن، رنگ پریده میشن، بعد عضلاتشون شل میشه. گاهی وقتا هستن که احساس میکنن که گرفتگی های عضلانی براشون در طی روز بارها و بارها اتفاق میفته. که این ماسل اسپارس در افراد مختلف علامت های گرمازدگی و کم آبیه. و افراد بگیم آب بخوری، آب بخور. حواستون جمع باشه. مادران باردار، آرامه سالمند و کودک بسیار بسیار در مزان خطر هستن. پس تو مرحله اول این علامت هاست. وقتی این اتفاق افتاد فوری از محیط گرما خارج بشید. بریم توی محیط که چی هستش؟ در واقع سایه هستش. سعی کنیم لباس های گرم رو کم کنیم، لباس پوشش ها رو کم کنیم، فرض رو سعی کنیم خنکش کنیم، آب بهش برسونیم.
بله.
تا زمانی که هوشیار هستش میتونه برد داشته باشه. سختی یه مرحله اومد تقرب دوچار گیجی شد، دوچار منگی شد، دوچار توخم شد، بعد زنبیان یه مرحله پدتره. تو این کنه موارد علاوه بر که پاره مرحله اول انجام میدیم کیسه و یخ رو زیر بغلش میزدیم، سعی میکنیم کسی بدنش رو با خنک کننده ها خنک کنه، نه اینکه بهش بچسبانیم، یه اوبر آب میزنیم، پنکره اساس جور میزنیم، سعی میکنیم باد بزنیم به یه نوی خنکش کنیم. مرحله آخر این هستش که فرد دچار کاهش سطح هوشیاری میشه. وقتی کاهش دچار کاهش سطح هوشیاری شد دیگه اینجوری چیزی نمیدیم بخوره، دیگه سعی میکنیم درازش بکشیم زمین، سرش رو به یه بغل بیاریم که اگر دچار تحوس بزاق شد تحوس بزاق نه بخوره دیگهش. در کنار اون سعی میکنیم که با اسفنج های خیس بدنش رو خنک کنیم. اگر به اورژانس اطلاع میدی سعی سه بیان که رگ بگیرن، اگر لازم باشه مایه های مختلف رو پنی داده بشه.
بسیار عالی.
بار رو کم بکنیم.
بسیار عالی.
خب چجوری پیشگیری کنیم؟ در طی روز آب زیاد بخوریم.
آقای دکتر فقط اگر کوتاه بگی ممنون میشیم، فرصت زیادی نداریم، لطف میکنی زنده
باشید. اگر سعی بکنیم مقدار زیاد آب خنک بکنیم،
بله،
روزی بسیار گرم بین 11 تا 3 بعد از ظهر سعی کنیم بیرون از خانه نباشیم،
بله،
بعد حد در امکان زیر تابش آفتاب نباشیم، دوش آب سرد بگیریم، لباس روشن بپوشیم، ورزش افراط نکنیم، بیشتر خرید هامون رو از طریق پیکا انجام بدیم و کمتر بیرون بریم.
به به، خیلی متشکرم واقعا، مثل همیشه عالی، اصلا کیف میکنه آدم سکوت میکنم و خودتون کامل از اول تا آخر توضیح میدین و چقدر نکات خوبی رو اشاره کردین. انشالله که همسایه های ما با دقت به حرفایی که شما گفتین گوش کرده باشن. آی دکتر کیوان الچیان عزیز نازنین، به خانواده محترم خیلی سلام برسونید، با شما خداحافظی میکنین.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من.
شما در اطرافتون سالمندی دارین که حسابگر باشه، آینده نگر باشه، بیش از اندازیه، به قول معروف میگن خسیس دیگه، راحت بگم. فکر میکنید دلیلش چیه؟ واقعا چرا وقتی آدم به سالمندی میرسه چنین اخلاقی شاید پیدا بکنه؟ نمیگم همه ها، داریم در موردش حرف میزنیم. و چطور میشه کمکشون کرد؟ چون بعضی مواقع باعث ناراحتی اطرافیان و خانواده میشن دیگه. الان همین چیزی که خود سارا خانم اینجا اشاره کردش که عمریه به مامانش داره میگه بیا مثلا این کارو انجام بده، این چیزو بخر برای رفاه آسایش خودت، میگه نه میخوام مثلا پول جمع کنم فردا که پیری شدم از کار افتاده شدم. خیلی به فکر فرداشون هستن بیش از اندازه. ممنون میشیم تجرباتتون رو همچنان برای ما ارسال بکنید به 3102 و یا در تماس باشیم با 2265-2876. بریم تعدادی از تجربه‌های شما رو مرور کنیم ببینیم چی گفت.
وقتی که تا به سن داره حسابگر میشه، به نظر من تو جوانی سختی زیادی کشیده. من به خودم میترسه که این سن و سال هم دچار مشکل مالی شدید، شاید مشکل مالی داشته تو جوانی، نتونی که اینجا میترسه. به نظر من بچه‌هاش باید ترغیبش کنن، تشویقش کنن، بگن به زندگی باید امیدوار باشی، باید سفر بری، روحیت عوض بشه، نباید بکن پیری، براش موزیک شاد بذارن. اینجوری خیلی خوبه. یواش یواش وقتی که این کارو کنن باعث میشه که یک آدم میشه 180 درجه با اون چیزی که درد داره.
ما خانمای سالمند عادت کردیم که صرفه‌جویی کنیم. البته خسیس هم نیست ما، چون که خب برای چی این همه لباس بخریم، برای چی این همه کفش بخریم؟ دلیل نداره که اینقدر ما. حالا من دیرو مثلا رفتم دکتر، قرصه قبلم و نشون آقای دکتر دارم، دکتر گفت خب همینا رو بکنین دیگه، نمیخواد دوباره هیچ بیایی و برید. بله ممنونم، دستتونم درد نکنه، بسیار برنامه‌تون قشنگه. خدا
واقعا زیبا گفتن این همسایه نازنین توی صفحه مجازه خونه زندگی هم یکی از همراهان همیشگی ما گفتن که درسته وقتی به سن سالمندی میرسیم انواع بیماری ها از آرتروز گرفته تا بیماری های قلبی و چیزهای دیگه همه نیاز به دوا دکتر داره و شاید فرزندان هم نتونن این مخارج رو تامین بکنن، پس شخص سالمند باید یک کمی پس انداز برای چنین روزهایی کنار بذاره.
اساسا از اون جمله اختلالاتیه که هر کس در دوران جوانی گرفتارش بشه، کسی نمیتونه انتظار داشته باشه که در دوران سالمندی این ویژگی در اون شخص از بین بره. اصلا خصوصا درمان خاصی براش تعریف نشده. خانواده‌ای که با یک شخص خسیس دارن زندگی میکنن، یا باید حداقل یکی از اون افراد خودش منبع درآمد جداگانه داشته باشه، یا اینکه بالاخره باید با تعریف و تمجید و یه خورده چرب زبانی بتونن از اون شخص خسیس پولی بگیرن برای گذران هزینه های زندگی. حالا وقتی دوران سالمندی اتفاق میفته، اونا نگران آینده بچه ها هم میشن و توجیه میگه که من که خسیس نیستم، من دارم برای آینده بچه ها پول پس انداز میکنم.
من دوستی دارم کارمند بانک بوده و یک حقوق بخور و نمیر داشته. این با کمک برادرش دهار چند تا آپارتمان و ویلا شده، اما هنوز با اون فقر قبلی داره زندگی میکنه و مثل سابقش پول رو نمیتونه درست خرج بکنه، به طوری که هنوز سوار اتوبوس میشه. من بارها بهش گفتم این کار درست نیست، تو آژانس بگید، ولی میگه نه پولم حروم میشه و 85 سالش هم هست. ممنونم.
خیلی ممنونم که اینقدر صمیمانه دارید صحبت میکنید، که میگم این موضوع شاید اطرافیان رو ناراحت بکنه. الان فرزانه خانم از تهران گفتن که سلام، روز همگیتون بخیر. واقعا وای از دست این مامانا. بلیچه جمع نبندیم. گفتم واقعا مامان منم همیشه میگه پول بذارم کنار، من افتادم دور از جون مردم، خودم پول داشته باشم برای مراسمم، و اصلا فکر خودش و تفریح و آرامشش نیست. این صحبتو شاید خیلی همون شنیده باشیم. دوستی نوشتن که سلام، همه مردم نحوه تفکر زندگیشون رو با منابع مالی در دسترسشون تغییر میدن. سالمندی یک پدیده است و میطلبه که در نحوه پرداخت و بازنگری کنن. پس برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندی ضروریه. طعم زندگی یعنی شیرینی نگاه پر از شوق پدران و مادران. پس بودن در کنار اونها رو قدر بدونیم و خداوند رو سپاس بگیم. آقای یزدان قزلی از تهران.
چقدر زیبا همسایه نازنینمون گفتن، چه از طریق تلفن، چه از طریق پیامک و تو صفحه مجازی خونه زندگی. اما دلمون میخواد که همین الان سارا جان با یک همراه و یار و یاور همیشگی و کاربلد خونه زندگی صحبت کنیم، جناب آقای دکتر اسخر نژاد، روانشناس و مشاور خانواده، که عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما آقای اسخر نژاد.
من خدمت شما و آقای سعید، عرض خونه زندگی و همه هموطنی عزیزم و همکاری شما عزیز سلام و ارادت دارم.
زنده باشی.
فرزی روز خوب، روزه خوب انشاءالله.
انشاءالله.
خیلی مخلصم آقای دکتر اسخر نژاد. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که صداتون رو مجددا میشنم.
واقعا خیلی واقعا قدردان شما هستیم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین جناب آقای دکتر اسخر نژاد. اما امروز به واسطه حضور سارا جان توی خونه زندگیمون که صحبت از مادر بزرگش و افراد سالمند شد، که حالا توی دوران سالمندی توانایی مالی دارن برای اینکه هزینه بکنن، که این مقدار زندگی راحت تری داشته باشن، این مقدار از امکانات و تکنولوژی بیشتر استفاده بکنن که در واقع واقعا در آسایش و آرامش باشن، اما ترجیح میدن که این در واقع مالشون رو خرج نکنن، چه میدونم با اتوبوس مثلا تردد بکنن، یا حالا اگر ماشین لباسشویشون سوخته یا اگر جارو برقشون سوخته، خیلی به فکر این نیستن که اون وسیله رو تهیه بکنن و به خودشون سختی میدن. چرا واقعا بعضی از افراد سالمند آقای دکتر وقتی که پا به سن میذارن اینطوری میشن، یعنی حسابگر میشن زیادی و فکر میکنن که فقط باید پول جمع کنن برای روز مبادا، که اگر یه وقت دوا درمونی مثلا نیازی بود، اگر مورد خاصی بود؟ چرا واقعا اینجور میشه؟
خب ببینید، این اختصاص به سالمندی هم نداره، ولی تو سالمندی یه ویژگی به لحاظ شخصیت یادم داره که اون ویژگی ها خیلی بیشتر به چشم میاد،
پررنگ میشه. بله
پررنگ میشه، و قطعا اگر یه کسی همچین دید و نگاهی داره راجع به زندگی، یه جور احساس ناامنیه، یه جور نگرانیه. خب چرا اینا احساس ناامنی و نگرانی دارن؟ شاید به دلیل اون تجربیاتی که تو زندگیشون داشتن که ما نداشتیم. ببینید واقعیت اینه که مثلا الان شما مثلا میخونید آقا زمان میگونم جنگ فلان قحطی شده، قحطی که انگلیس ها درست کردن و 7-8 میلیون نفر جمعیت این مملکت از قحطی مردن.
بله.
خب اگه ما بتونیم تصور بکنیم که یک زمانی وجود داشته که شما همین زمانی که متفقی مثلا توی ما میکرد اومده بودم، من بدارم خیلی با چیز میگفتی، خیلی با ترس و لرز و نگرانی
تجربه ترفی داشتن،
تجربه یه ترس میگفت شما یه نصف روز میرفتید نوعی سنگکی بایی میسود، یه اقید پیار تنپاره میشدن و مثلا کشاکش اونجا بود، بعد یه تیکه نون بهت میدادن که توش خاکرده و نمیدونم. ببینید وقتی یک کسی یک خاطره و یک تجربه اینجوری داشته باشه،
یه ترس خاصی هم داره دیگه از آینده.
دقیقا، یعنی اون احساس ناامنیه که اگر یه وقت خدای نکرده اون اتفاق بیفته من چیکار باید بکنم.
درسته، بله.
پس روز مبادایی که ما راجبش فکر میکنیم با روز مبادایی که مثلا دیگران راجبش فکر میکنن یه مداری فهم میکنه متفاوته.
بله.
نکته دیگری هم که وجود داره اینه که ببینید نسل قبل یا به اصطلاح نسلی که ما ها جزوش حساب میشیم، ما ها اگر یه چیزی خراب میشه درست میکردیم، میتونستیم با یه وسیله سالها زندگی کنیم و بیشتر تعمیرکارا نقش داشتن تو زندگی ما. ولی الان نه،
الان سریع عوضش میکنی.
این عوض کردن و تعمیر کردن هم دو جور نگاه نسبت به اون وسایل یا امکانات. میدونید مثلا این آدم ممکنه که خیلی هم پول داشته باشه، ممکنه اصلا پول هم براش مهم نباشه، ولی میگه ببین اسرافه. این پولی که برای این وسیله هزینه شده نتیجه کار زحمته. وقتی یه آدمی مثلا یه روز تمام کار کرده و یه مبلغ خیلی جزئی حقوق دریافت کرده، اون میفهمه که اون یه روز کار سخت و جاوت فرسا اگر معادلش این مقدار پوله، پس اون پول حاصل کار و تلاش و زحمته.
درسته،
باید درست هزینه بشه، باید حروم هدر نشه،
برای هر چیزی خرج نشه،
هر چیز خرج. مثلا همین مادر بزرگی که شما میگید که مثلا اینجوری و فلان اینا، موگی قرار برای بچهش هزینه کنه، برای نوش هزینه
بله،
کنه، برای عزیزانش هزینه.
بله 100%.
یعنی اصلا انگار که هیچ محدودیتی وجود نداره، هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. حتی اگه یه جو مثلا یه آبرو اعتباری داره، اون آبرو اعتبارش هم خرج میکنه که بتونه مثلا یه چیزی که اینا رو خوشحال بکنه انجام بده.
درسته.
میدونید به نظر میرسه که تجربیات گذشته ما، خاطراتمون از اون اتفاقاتی که برامون پیش اومده، یا اصلا اون نوع نگاه ما نسبت به اینکه با وسیله چجوری باید کار کرد، این یه بخشیه. نمیخوام بگم همش اینه
آقای دکتر، هیچ کاری نمیشه کرد. این حس و حالی که شما میگی الان این سالمندان دارن، بعضیاشون واقعا نمیشه کمکشون کردیم، نباید تغییرش بدیم.
ببینید همه ما اگر قرار تغییر کنیم، اولا باید ضرورت تغییر رو احساس کنیم.
درسته.
وقتی من فرضم بر اینه که این چیزی که من دارم انجام میدم درسته و شما دارید اسراف کاری میکنید، خب طبیعی من معتقدم شما باید تغییر کنید، نه اینکه من باید تغییر کنم.
بله.
خب وقتی شما میخواید به کسی کمک کنید که تغییر کنه، اولین و مهمترین کار اینه که ضرورت تغییر رو احساس کنید. چجوری من ممکنه ضرورت تغییر رو احساس کنم؟ خب شما برای من توضیح میدید که خب ببین مادر جون، این تصمیم که شما میگیری، این کاری که داری میکنی، اینقدر تو رو اذیت میکنه و اینقدرم اگر مثلا بخوای هزینه کنی ممکنه برای تو صرفه جویی به لحاظ مالی داشته باشه.
درست.
ولی اگه تصمیم بگیری که یه چیز نوعی وسیله بهتری، وسیله مدرن تر بگیری، این میتونه این مقدار رفاه، اینقدر آرامش، اینقدر حس بهتر برات ایجاد بکنه که میصرفه.
بله.
از نظر هزینه فایده ارزش رو داره که تو این کار رو انجام بدی.
دقیقاً.
باز یه نکته دیگری هم که هست، ببینید الان سنش که میره بالا، واقعا براش یاد گرفتن سخته.
بله. کار کردن سخت کنار میاد. بله.
سخته.
بله.
و یه جوری هم سختشه که بیاد بگید که خب مادر جون مثلا من با این ماشین لباسشویی که مثلا چه میدونم مدل جدیده که تو باید مثلا تایمرش رو تنظیم بکنی فلان کنی،
نمیتونم کار کنم،
نمیتونم کار کنم. و باز نگرانم هستم که من بودم مثلا به این دستور غلطی بودم این خراب بشه، یه اتفاقی بیفته و یه زحمتی بشه، خب اون روال قدیمی مگه چه ایرادی داره؟ من با اون دارم کارو انجام میدم، مشکلی وجود نداره.
درسته.
یه مجموعه از عوامل احتمالاً دست به دست هم میده که آدم در مقابل تغییر مقاومت میکنه.
بله. و بعد بهشون هم حق داد
و به نوعی هم وقتی آدم دلشو میذاره پیش دل اونا، به نظر میرسه که درسته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما فرصتمون هم تمام شد. واقعا ممنونم، مخصوصا به خاطر بخشی که گفتین که چی کار بکنیم، چه جوری در این جور مواقع با این سالمندان عزیز صحبت کنیم، چون سوال اصلی من بود که سپاسگزارم واقعا پاسخ دادین. روز بسیار خوبی داشته باشین، خیلی به خانواده محترم سلام برسونید، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم
آقای
دکتر. خدا نگهدار.
خب همسایه‌های عزیز، ممنون که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا با سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کیست که نداند
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
با تمام وجودمون تلاش می‌کنیم ارمغان همراهی با شما لحظه‌ای پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر خورشید تابناک ایمان، بر آفتاب ارادتی که از سمت قلب‌های مؤمنانی شما برخواسته است. سلام بر این تجلی خداشناسی و خودشناسی. چه مهربانی با بندگان و چه بی دریغ می بخشی و خوشا توفیق این قدر شناسی داشتن. در روزی از روزهای خوب خدا شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. موضوع گفتگوی امروز ما لزوم ساکت نماندن در برابر ظلم است.
عزیز می دونی اینا چی میگن؟
کدام بفه؟
همینا دیگه.
ایش صدای دارکوی دیگه. برکتش خاله درست بکنه، برکتش غذا فرهم بکنه،
ولی ندارم حرف میزنه.
هستم پس به تری بی صفت هم دو تو بگرد بود بگرد فسرت ها یوزم یوزم
یوزم. اگر ظلم کسی ثابت شود، آن ظلم یکی از مهمترین مصادیق منکر بوده و دیگر سکوت در مقابل آن جایز نخواهد بود. در آیه 183 سوره آل عمران، افرادی به عنوان قاتلان پیامبران معرفی شده اند که دخالت مستقیمی در وقوع قتل نداشتند، اما با این وجود مورد اعتراض قرار گرفته اند. بگو قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید برای شما آوردند. اگر راست میگویید پس چرا آنان را کشتید؟ حضرت صادق علیه السلام میفرمایند این اتهام وارده به بنی اسرائیل به دلیل آن بود که نسل‌های بعدی نیز حاضر نشدند قتل انبیا را محکوم نموده و از آن اعلام براءت کنند. اصولاً اعتراض یک مسلمان در برابر ظلم منحصر به کشور و دین خودش نبوده و نارضایتی او نیز نه تنها در حد اعتراض زبانی بلکه امری قلبی و درونی است. امام رضا علیه السلام فرموده اند هر کس از کاری راضی باشد مثل کسی است که آن را انجام داده، و اگر کسی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب از این قتل راضی باشد، نزد خدا با قاتل شریک خواهد بود.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. از خداوند متعال تمنا میکنم و تقاضا دارم که به همه ما نور آگاهی و توفیق عمل بده و ما رو از پایمال کردن حقوق دیگران دور نگه داره. روزی که میرم پزشک و به جای دفترچه بیمه خودم که ماه هاست اعتبارش تموم شده از دفترچه بیمه دوستم استفاده می کنم، من به جامعه اطراف خودم و به هموطنان خودم دارم ظلم می کنم. میزان و حجم ظلم مهمه، اما مهمتر از اون زشتی و نادرستی پایمال کردن حقوق دیگرانه. اگر دوست من مرتکب خطایی در سازمان یا اداره‌ای که داریم با هم کار می‌کنیم بشه، باید کمکش کنم متذکر خطاش بشه و آن ضرری رو که وارد کرده جبران کنه. اگه به جای این کار آبروی او رو ببرم و شرایطی رو فراهم کنم که او از کار برکنار بشه، من در حق او و خانواده او ظلم کردم. هر رشد و تعالی مسیرهای متنوعی از کارها و اقدامات خیر داره. خیلی از اقدامات و کارهای خوب و صحیح ما رو میتونه به رشد و تعالی برسه، و چرا باید من از مسیرها و اقدامات نادرست و ناسواب استفاده کنم؟ این سوالیه که اگر در ذهن من باشه، من رو از خیلی از خطاها مسئول نگه میداره.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان.
فرمودم زودتر از امام جماعت تکبیر نگویید. در نماز جماعت زودتر از امام جماعت تکبیر بگید، نمازتون به جماعت صحیح نیست. به نیت جماعت بشه نماز باطل اصلا. حتی فرمودن احتیاط این است که تکبیر امام تمام بشه بعد شما تکبیر بگید.
با ستاره ها
تو مهربان، تو زلال، تو خورشید همیشه تابانی، و من چشم دوخته بر روشنای آفتاب وجودت. تو را تا همیشه به یاد خواهیم داشت، شهید مدافع